بسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در نکته هفتم در مبحث صحیح و اعم در ثمرات این بحث بود. عرض شد که پنج ثمره برای بحث صحیح و اعم میشه بیان کرد. هر ثمره ای رو بررسی کنیم فی الجمله، ببینیم این ثمره قابلیت طرح داره یا نه. ثمره اول به ترتیبی که بنا شد توضیح بدیم این است که گفته شده صحیحی در وقتی که دستش از اطلاق و عموم لفظی کوتاه باشه، شک داشته باشه در قید یا شرطی برای رفع شک خودش به اصالت البراءه نمتونه تمسک کنه، باید بره سراغ اصالت الاشتغال، احتیاط کنه و در نتیجه لازمه اون قید مشکوک رو بیاوره. لکن عمی لو شک در قیدی که آیا مولا اخذ کرده او رو یا نه، می تواند به اصالت البراءه تمسک کنه. این رو عرض کردیم، یه توضیحی دادیم که این مطلب به قدر جامعی که اصولی تصویر میکنه و قدر جامعی که در عبادات لحاظ میکنه برمیگرده. قدر جامع رو چه جور لحاظ کنه در این ثمره دخیل است. خیلی خوب، اینم میرسیم، این حرف خوبیه. ذیل این بحث اشاره میکنیم، بعضی میگن آه اصلا تمسک به اطلاق برای اعمی هم فایده نداره، چون وقتی مولا میگه اقیم الصلات یعنی صلات درست مثلا. بعضی این اشکال رو میکنن، میگن لا مفر من، این رو متعرض میشیم، محفوظ بدارید تا توضیحش هم خواهیم داد جای خودش. دقت کنید، ما طبق دو مبنا در تصویر قدر جامعه اشاره کردیم. آیا طبق این دو مبنا باید برن سراغ اصالت البراءه یا اصالت الاشتغال؟ دو مبنای دیگر هم سربسته اشاره میکنیم. مبنای سوم در قدر جامعه مبنای حضرت امام است، قدس الله روحه الزکیه. اولا ما تفصیل این مبنا رو که قدر جامعی که امام اخذ میکنن در عبادات یعنی که توضیح ندادیم. الان سربسته به یک تفسیر قدر جامع امام اشاره میکنیم، نتیجه میگیریم اینجا امام باید اصالت البرایی بشن یا اصالت الاشتغالی به تعبیر. حضرت امام برای قدر جامع توضیحی دارن که عنوان بحثشون این است: الفاظ عبادات وضع شدن برای هیئت خضوعیه. خب این تحلیل این که یعنی چه و کیفیت وضع چجوریست، اینجا دو احتمال، ما یه احتمال شو اشاره میکنیم ولو نه احتمال را قبول داریم و نه تا انتصابشو به امام میپذیریم، لکن احد تلامزه امام حفظه الله حرف امام رو اینجوری تحلیل میکنن، همین اشاره میکنیم و رد میشیم. میگوین مقصود حضرت امام این است که این اعمال عبادی که ما انجام میدیم، مثلا نماز، این اجزاء و شرائط رو، نیت و تکبیر و رکوع و سجود، اینها سببن برای یک حالتی که با هر یک از اتیان این اجزا و شرائط یه جزئی از اون حالت ایجاد میشه و اون حالت رو اسمش میگذاریم هیئت خضوعیه. صلات وضع شده برای این مسببی که این هیئت خضوعیه باشه که سبب وجود این هیئت خضوعیه اجزاء و شرائط است. موضوع الله صلات اونه. خب اگر این تحلیل رو قبول کنیم که حالا دیروزم بعد از درس به نظرم سر و با رفقا بعد دیدم تا نهانی معدل شدیم و مطالبی و حالا حرفای پیرامونی هم بود، لکن بعضی هم گفتن مگه میشه امام هم چه حرفی بزنه. حالا تفسیر یکی از تلامزشونه با نگاه عرفانی حضرت امام هم ملائم مناسب، نمیشه استبعاد کرد استغراب کرد، ولی ما شاید مضمون حرف امام چیز دیگه باشه، لکن نه اینم مناسب هست با حرف امام. خب اگر کسی اینجوری بگه که موضوع له صلات هیئت خضوعیه است که سبب ایجاد اون هیئت خضوعیه این اجزاء و شرائط است، اگه کسی تحلیلش این باشد، نتیجه این تصویر قدر جامع این است که هر جا شک کند در این که آیا یک قیدی در این عبادت دخیل است یا نه، باید اصالت الاشتغال جاری کنه، حق نداره تمسک کنه به اصالت البراءه. چرا؟ مثال رو ببینید. فرض کنید زید شک داره آیا استعاذه جزء نماز است یا نه. فرض کنید اطلاق لفظی هم نداره، بس این اطلاقات قرآنی میگه در مقام بیان نیست، لذا اطلاق لفظی نداره، ولی شک داره آیا استعاذه یا جلسه استراحت جزء نمازه یا جزء نماز نیست. در حقیقت شکش اینجوریست، او یقین دارد مولا امر کرده است او رو به ایجاد یک هیئت خضوعیه، شک داره آیا با نماز بدون استعاذه اون هیئت خضوعیه امتثال شد یا امتثال نشد. یقین به تکلیف داره، یقین به مکلف و به داره، مکلف و بهش ایجاد هیئت خضوعیه است. شک داره با این نماز 19 جزئی بدون استعاذه اون هیئت خضوعیه ایجاد شد یا ایجاد نشد. اشتغال یقینی داره به هیئت خضوعیه، لازم قرائت یقینی، باید احتیاط کنه نماز رو با این هیئت خضوعیه بخوانم تا یقین کنه که اون مطلوب مولا رو و متعلق امر رو امتثال کرده است. اینم مبنای امام طبق این تفسیر. دیگه بیشتر تحلیل نمی کنه، این تفسیر درست از مبنای امام درست نیست، تحلیل دیگری است، تحلیل دیگری نیست، طبق اون تحلیل چی بگیم اونا دیگه الان خیلی ثمره کاربردی برامون نداره. مبنای دیگه طبق نظر امام میشه اصالت الاشتغالی دیگه، باید اصل براءت نمیتونه جاری کنه امام، چون یقین داره هیئت خضوعیه رو ازش خواسته است ذات مقدسه، نمیدونه بدون استعاذه اون هیئت خضوعیه متیقن انجام میشه امتثال میشه یا نه. یقین به تکلیف، یقین به مکلف و به شک در امتثال داره، اصالت الاشتغال جاری میشه. مبنای چهارم در قدر جامع مبنای خودمون بود. ما اشاره کردیم که قدر جامع در الفاظ عبادات اجزاء رکنیه است، که توضیح دادیم با برداشت از روایات ماهیت صلات ارکان اربعه است. حالا رکن نه به معنای رکن اون فقهی، شامل طهور هم میشه این رکنی که ما گفتیم، اون حالت طهارت حاصله در نفس. ارکان اربعه است: تکبیر و رکوع و سجود و طهور با شرط موالات و ترتیب. مسمای صلات این است. خب حالا ما اگر شک کردیم در دخالت یک جزئی در صلات، نمیدونیم آیا استعاذه قید نماز است، جزء نماز است یا نه، از نگاه ما اصالت البراءه جاری است نه اصالت الاشتغال، به خاطر این که من جانب صلات وضع شده، مسمای صلات همین ارکان است به اضافه موالات و ترتیب. مولا امرشو متوجه کرده، گفته مسمای صلات رو ایجاد کن. یقینا امر مولا بر اون اجزا منبسطه، شک داریم آیا امر مولا بر استعاذه هم منبسط شده، تعلق گرفته یا تعلق نگرفته. فرض کنید اطلاق لفظی نداریم. رفع ما لا یعلمون میگه شک که در تکلیف داریم، نمیدونی این استعاذه آیا در مسمای صلات اخذ شد، ببخشید در صلات اخذ شد، مولا او را اخذ کرد یا اخذ نکرد. مسمای صلات محقق، شک در قید زائد داری، اصالت البراءة جاری میکنه. بحث شما باید متوقف بشه
که پذیرش
انحلال و عدم انحلال در اول مرحله ارتباطی. لذا بله، لذا درسته، ما تو مقدمه هم گفتیم توجه به این نکته داشتیم، حرفتون درسته. گفتیم در اصول عملیه دو نکته اصل مفروض ثابت شده، یکی از اون دو نکته اینه اگه شک در اقل و اکثر ارتباطی بود نسبت به اکثر انحلال اصالت البراءة جاریه. بله اونم ما در جای خودش بحث کردیم و قبولم کردیم. خب الهنا اجازه بدید جمع‌بندی کنیم تا اینجا. ثمره اول که تمسک به اصالت البراء برای عمی و تمسک به اصالت الاشتغال برای صحیحی بود، گفتیم فل جمله با تصویر قدر جامع مرتبطه و قدر جامع رو تو بحث صحیح و عام چه جور تصویر کنیم، این ثمره برش بار میشه. یک ثمره. ثمره دوم که ما گفتیم ترتیب منطقی اینه این ثمره اول باشه، لکن ما به جهتی اصول عملیه رو به عنوان ثمره اول ذکر کردیم، حالا روشن میشه. ثمره دوم این است که گفته می شود صحیحی در حال شک در قید زائد به اصالت الاطلاق نمیتونه تمسک کنه، که یک اصل لفظی است، ولی قائل به عام می تواند به اصالت الاطلاق به عنوان یک اصل لفظی تمسک کنه و قید زائد رو با اصالت الاطلاق رفع کنه، بگه قید زائدی نیست. قبل از توضیح باز مقدمه کوتاهی رو اشاره کنیم، و اون مقدمه این است که در جای خودش در مباحث اطلاق و مقدمات حکمت ثابت شده است که در تمسک به اصالت الاطلاق احراز موضوعی که در دلیل اخذ شده لازم است و شک در قید زائد است که در کلام ذکر نشد. مثلا مولا فرموده است اکرم العالم، ما احتمال میدیم این مولا با عالم عادل خیلی مرتبطه، خیلی دوست داره عالم عادل باشه، توجه به اعمالش داشته باشه، گناه نکنه. احتمال میدیم که مقصود مولا اکرم العالم العادل است، اکرم العالم العادل. خب اینجا نسبت به زید موضوع علم تحققش مسلمه، زید عالمه ولی عادل نیست. شک داریم آیا وجوب اکرام از نظر مولا تعلق بهی املا؟ موضوع مسلم، اصالت الاطلاق جاری میکنیم، میگیم آقا مولا در مقام بیان بوده، در مقام بیان است، باید قید مأخوذ در موضوع رو بیاورد. اگه قیدی ملاحظ مولاست، قید رو نیاورد، نفرموده اکرم العالم العادل، لذا به اطلاق تمسک میکنیم، میگیم قید عدالت منتفی، این روشن. اما دقت کنید، اگر شک ما در تحقق موضوع بود، معلومه جای اصالت الاطلاق نیست. در شبهه مصداقیه دلیل که نمیشه به دلیل تمسک کرد. مولا گفته اکرم العالم، شک داریم زید عالمه یا نه، میتونیم به اکرم العالم تمسک کنیم؟ قطعا نمیشه، نمیدونیم عالم هست یا نیست، لذا اعراض موضوع نشده، به اکرم العالم نمیشه تمسک کرد. خب این مقدمه روشن. خب بعد از این مقدمه آقایان میگوین اگر صحیحی شدیم، وقتی شک کردیم در قید زائد در عبادت، صحیحی نمیتونه به اصالت الاطلاق تمسک کنه. باز در همین مثال مولا فرموده است اقم الصلات، اسمی از استعاذه نبرده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هم جزء نماز، این رو باید در نماز بگویی. خب میخوایم به اطلاق اقیم الصلات تمسک کنیم، میگن صحیحی نمیتونه به این اطلاق تمسک کنه. چرا؟ چون از نظر صحیحی مسمای صلات، صلات صحیح است. مکلف به نماز صحیح، مأمور به نماز صحیح، مسما نماز صحیح همش. خب شک داره آیا نماز صحیح بدون استعاذه محقق می شود یا محقق نمی شود؟ نماز بدون استعاذه معلوم نیست نماز صحیح باشه، لذا احراز موضوع نشده، نمیتونه به اصالت الاطلاق تمسک کنه. و اما عمی میگه صلات در نزد من وضع شده برای قدر جامعی که ارکان باشه به اضافه ترتیب و موالات. حالا مولا فرموده اقم الصلات، مسمای صلات یعنی ارکان به اضافه ترتیب و موالات، ارکان و ترتیب و موالات مسلمه، تعلق به تکلیف چون مسمونه. شک داریم آیا وجوبی به استعاذه‌ام تعلق گرفت یا نه. مسمى محرز شک در قید زائد داریم، اصالت البراءه جاری میکنه. لذا صحیحی همیشه اشتغالی میشه، ببخشید اینجا اصالت البراءه نه به اطلاق تمسک میکنه. میگه مولا در مقام بیان بوده گفته عدم السلال، نگفته معل استعاذه، لذا استعاذه در نماز واجب نیست. ولی عمی میگه نه خیر، من دستم از این اطلاق کوتاه، اصالت البراءه ندارم، آیا استعاذه رو باید بیارم؟ بله، وقت واجب استعاذه رو بیارم. اینم معاملات برسیم، در معاملات چگونه اون یک مشی آخرم میگیم، عبادات تموم بشه بعدا میرسیم به معاملات. موضوع الله باب معاملات چیه؟ معاملات عرفیه، عرفی نیست، کیفیت دخالت شارع چیه؟ معاملات مسببات، اسباب حرف داریم، اونجا مسائل فقهی، ثمرات فقهی مختلف هم داره، او رو مستقل بحث میکنیم. فعلا الفاظ عبادات، این نتیجه، این ثمره دوم. دقت کنید اینجا نکته ای که باید وارد بشیم مهمه، فقط اشاره کنیم، این است که جمعی از اصولیین تصویر کلی این ثمره را قبول میکنن. میگن بله صحیحی نمیتونه به اصالت الاطلاق تمسک کنه در شک در جزئیات، عمی میتونه تمسک کنه، ولی این ثمره ای که شما ذکر کردید نتیجه عملی نداره، در مقام تطبیق فایده نداره. چرا در مقام تطبیق فایده نداره؟ دو سه بیان ذکر شده برای این که این ثمره تصویرش درسته ولی در مقام تطبیق مورد نداره. این دو سه بیان رو اشاره میکنیم و توضیح میدیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. علیکم السلام.
شما برای دلیل عمی تمسکی به روایات کرد، در صورتی که روایات در عصر امام صادق و امام باقر قطعا ما میدونیم، شما چه الفاظ رو برای صحیحی بدونید چه عمی بدونید، در زمان عصر اهل بیت به وضع تعینی رسیدن و در معنی مجازی حقیقت شد.
حرف خوبیه، فقط دقت کنید. ببینید ما از ترکیب دو نکته این معنا رو استفاده کردیم، ولی مهم نکته دوم. نکته دوم اینه که در مقام بیان ماهیت روایات میگه ماهیت صلات ثلاث و اصلاست. یه روایت بود افتتاح و صلات و تکبیر، ثم بیان ماهیت صلات و صلات ثلاث و اصلاست. مهم این نکته دومه که نکته دوم در مقام بیان ماهیت. آقای خویی هم این رو داشتن، شهید صد سه تا اشکال کرد بیم، چون عمده نکته نکته دوم بود. آقای صد گفت نکته دوم دلالت بر این معنا نمی کنه که روایات در صدد بیان ماهیت صلات باشه. اون سه اشکال رو جواب دادیم، عمده نکته دوم. لذا اگر نکته دوم نبود بر نکته اول اشکال وارد بود. ما گفتیم ترکیب این دو نکته دلالت میکنه بر این معنا، و الا بله اگه صرفا نکته اول بود میگفتیم آقا در استعمالات بعدی وضع تعینی شده با کثرت استعمال چنین. حرفتون درست، ولی نکته دوم این بود که اون روایات دلالت بر بیان ماهیت میکرد.
ثمره عملی نداره.
حالا میرسیم. نه ثمره عملی حالا در میرسیم. این پنج ثمره را
این دوتا را دارم
برسیم. کدوم دوتا؟
همین دوتایی که ثمره که عرض شده.
اگر اون اشکال شما را نتونیم جواب بدیم که بعضیم گفتن، عملا ثمره عملی نداره. تا برسیم.
نداره.
نه
به راحت با جواب
اینجوری نیست. خیلی سری نگیر.
توضیح میدیم.
ما قبول داریم شما هم دقیق این، لکن توضیح میدیم.
کفایی مرحوم آخون در جواب شیخ این تصویر صحیح
یه بیانی دارن میگن که ان الجامع انما هو مفهوم واحد منتن و انحاز مرکبات مختلف زیادتن و نقیصتن به حسب اختلاف حالات متحدون معها نهر اتحادن و فی مثلهی تجری البراعه
بله.
و انما لا تجری فی ما اذا کنن مأمور و به امرن واحدن خارجی مسببن ان مرکب مرددن بین الاغل و الاکثر
یادتون هست ما اول این بحث گفتیم آیا این ثمره اول و دوم باره یا نه؟ سه تا نگاه، یه نگاه اینه اصلا این ثمره بار نیست، چه صحیحی بشیم چه عمی بشیم همه اصالت البراعی. یه نگاه اینه نخیر این ثمره بار مسلم فی جمیع الموارد، و اون نگاه مرحوم ناینیه صاحب قوانین سید صاحب ریاضه در بعضی مسائل فقهیش. یه نگاه هم یه تفصیل شهید صدره. سه تا نگاه هم. بله مرحوم آخون میخوان ثمره اول و دوم رو رد کنن در حقیقت، ولی با این توضیحاتی که ما دادیم معلوم شد جاری میشه. ثمره
اول
رد کردن
به تفسیر خودشون قائل به براءت میشه.
خب درست نیست،
ما با تفسیر مرحوم آخون قائل به، یعنی
درست نیست
مرحوم آخون با تفسیر خودشون نباید قائل به براءت،
بله نباید قائل به براءت بشن. لذا توضیح هم دادیم،
گفتیم دیگه تفسیر یه چیز مرحوم آخون بوده باشه،
اگه توضیح کنید ای بی‌نداره
شما ربطی به بحث
نداره، توضیح بکنید. ولی ببینید ما اشاره کردیم طبق نگاه مرحوم آخوند، طبق نگاه مرحوم آقای بروجردی، طبق نگاه مرحوم آش عبدالکریم حائری باید اینجا اصالت الاعتیاطی بشیم و نه اصالت البراعی. توضیح هم داریم چرا. ببینید باز این که در فقه چه کار میکنن اگه صحیحی باشن او بحث آخره، او رو تو فقه هم اتفاقا باید بحث کرد مواردی که آقا شما در اصول اینجور بنیانگذاری میکنید، اگه اینجور بنیانگذاری میکنید باید نتیجه فقهی اونجور باشه، در حال که اونجوری نتیجه نمیگیرید، اونم بحث آخره. اینم که ایشون میفهمن اصالت البرائی با این توضیحاتی که ما دادیم که نگاهی به قدر جامعه، به نظرم دیگه حرفای ایشون
مردو چاره اشکال نشه. ایشون امر خارجی مسبب از مرکب نبوده که نتیجهش بشه حد اکثر. خب این نظر من این نیست.
خب چیه نظر شما؟
این نظر من چیه؟ این هست که واحد مفهوم واحد منتزق انحاز المرکبات المختلفه.
بسیار
این مرکبات وجود داره، انتزاع کردیم.
خیلی خوب انتزاع کردید. شما انتزاع کردید چی رو؟
دوباره میشه برایت
اون مفهوم کجور از تو دل اینا نه که یه مفهوم
انتظا کردید باشه. چی جور انتظا کردید؟ مثلا سنی جور انتظا کردید، به لحاظ اثر انتظا کردید، درسته یا نه؟ به لحاظ اثر انتظا کردید. خب
اگر سب کنید
اگر به لحاظ اثر انتظا کردید، یعنی به تعبیر صاحب کفایه اون جامعه ای رو که ما نمیفهمیم چیه، چون هم اصرار داره اون جامعه مبهمه، تصریح هم دارن به ابهام. جامعه مبهم کاشف از اون جامعه مبهم چیه؟ تنها عن الفحشاء والمنکر. پس موضوع له الصلاة الذي تنها عن الفحشاء والمنکر، درست شد؟
که از تو دل تک تک هرچی
تبی نداره، ولی بالاخره موضوع له میشه الصلاة التي تنها عن الفحشاء والمنکر. وقتی شد الصلاة التي تنها عن الفحشاء والمنکر، شما یقین دارید که مکلف و به شما از صلات التی تنها عن الفحشاء والمنکر. شک دارید آیا نماز بدون استعاذه تنها عن الفحشاء والمنکر ام لا؟ اشتغال یقینی برای
آجا اینجا انتظاقی میشه برای آجا
آده چجور میشه برای آجا؟
عنوان منتظم منطبق میشه بر همین اجزا.
دقت کنید هر چیره
نه میگه این ماهیت مبهمی که تنها عن الفحشاء والمنکر که منتزع شده از این اجزا و شرایط، این عنوان منتظم منطبق میشه بر این و در واقع حقیقتی غیر از همون اجزا و شرایط نیست و برایت جاری میشه.
نشد دیگه.
اگر عنوان منتزع شد یا عنوان منطبق شد باید گفت براعت.
انتباق بله.
اگر گفتیم مسبب از این هاست،
انتباق میگیم براعت. اما انتزاع لون من السببیه است.
نه.
رابطه بین امر انتزاع
نه به قول آقای خویی اثر مترتب از منشأ انتزاع. به قول آقای خویی اثر مترتب از منشأ انتزاع.
اینو بس کرد.
کجا مشکوک از همین اجرات ما داریم انتزاع میکنیم؟ پس چه اتصال کنیم ما؟ هرچی
که غیر از این خودوه شکل شده شکل از این تکلیفه
سلات زرمان اشاره کردیم سلات نگیر سلات
زرمان اگه نید اینو هم کاره